أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث علم اجمالی بودیم و بحثی که داشتیم در مسئله علم اجمالی اگر درست یادتون باشه ما رسیدیم به اون دو تا تنبیهی که مرحوم های شیخ فرمودن که باید اینجا رعایت بکنیم، که یکی بحث قطع موضوعی و طریقی بود و دومی تولد علم تفصیلی از علم اجمالی بود، که هر دوشو بحث کرد، مخصوصا دومی رو مفصلا مرحوم شیخ بحث کرد. بحث بعدی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم و این هم به یه نحوی باز جزء تمهیدات و مقدمات بحث مخالفت التزامی است. مرحوم شیخ قبل از اینکه به اون صلب مطلب مخالفت با علم اجمالی و حرمت مخالفت برسه، این مخالفت رو اول تقسیم میکنه به دو دسته، میگه مخالفت یا التزامیه یا عملیه. دوستان مخالفت التزامی یعنی چی؟ مخالفت عملی یعنی چی؟ مخالفت عملی یعنی همون مثالی که همیشه میزدیم، دوتا بله بطری آب هست، یکیش قطعا نجسه یکیش قطعا پاکه و ما میدونیم که قطعا یکیشون نجسه ولی هر دو رو بنوشیم، قطعا مخالفت عملی کردیم دیگه، چون نوشیدن نجس و شرب نجس حرامه. خب مخالفت التزامی چیه؟ مخالفت التزامی دوستان یعنی التزام یعنی قلبن چیزی رو قبول داشتن، متدینه به چیزی بودن، یه چیزی رو بهش اعتقاد داشتن. دقت کردید؟ قبول حکم. شیخ میفرماد گاهی صورت مسئله یه طوریه که مخالفت عملی نمیشه کرد ولی مخالفت التزامی میشه کرد. آیا اینم حرامه؟ یعنی وضعیت یه طوری که حالا مثالش عرض میکنم، وضعیت یه طوریه که من نمیتونم مخالفت عملی کنم، یه راه بیشتر ندارم و با همون یه راه مخالفتم نهایتا احتمالیه، نه مخالفت عملی قطعی. ولی مخالفت التزامی ممکنه. یعنی چی؟ یعنی قائل بشم که طرفین شبهه رو من بهش معتقد نیستم، به طرفین. مثل چی؟ شیخ مثال میزنه به خدمت شما که عرض بکنم، اینکه یک زنی هست، همون مثال قبلی که عرض کردیم، همسر یک کسی است، نمیدونه که نذر کرده که او رو وتی کنه در روز جمعه، یا نذر کرده که حتما او رو وتی نکنه در روز جمعه. ببینید مطلق وتی و عدم وتی نیستا، اگه اون بود خدمت شما که عرض بکنم شاید میشد مخالفت قطعی، مخالفت عملی هم درش تصویر کرد. مثلا یه زمانی شک داره که یه زمانی رو گفته که وعده کنه یه زمان دیگری، و تو اون زمانه بره وعده کنه، تو اون زمان دیگه بره وعده نکنه. مثلا اینجا نه، شک داره که توی روز جمعه قسم خورده یا نذر کرده که روز جمعه این همسرش را وعده کند یا نکند. دوران میشه بین چی؟ بین وجوب و حرمت. خب این آدم آخرش در روز جمعه یکی از این دوتا رو انجام میده دیگه، یا انجام میده اون فعل یا نمیده، راه دیگری که نیست که، دوران بین محظوره اینه، نمیتونه هم وعده بکنه هم وعده نکنه، هر دوشو با هم انجام بده، امکان نداره. خب لذا مخالفت عملیه براش ممکن نیست، حتی اگر وعده هم نکنه اون روز شاید موافقت باشه، شاید نظرش این بود که وعده نکنه، اگرم وعده بکنه شاید اینا موافقت باشه، چون شاید نظرش این بوده که وعده بکنه. خب پس مخالفت عملی ممکن نیست، اما مخالفت التزامیه چی؟ شیخ میگه اگر کسی اینجا آمد در طرفین این صورت مسئله، خدمت شما که عرض کنم اصالت البراء جاری کرد، دقت کردید؟ اصالت البراء جاری کرد در طرفین صورت مسئله، یعنی هم گفت که آقا من اباحه وتی برای خودم قائل میشم، یعنی چی؟ یعنی هم اصل عدم وجوب وتی و عدم تعلق حلف و نذر رو به وتی جاری میکنم، هم اصل چی؟ عدم تعلق حلف رو، یعنی قسم رو یا نذر رو به چی؟ به عدم وتی. میگم ما شک دارم که من نذر به وتی کردم. وقتی که شک دارم اصالت برقراری میکنم، میگم نه آقا نذر نکردم. شک دارم که نذر به، بفرمایید، عدم وتی کردم، اینجا هم اصالت برقراری میکنم، به آخر قائل به اباحه میشم. شیخ میفهمد اینجا اگر کسی قائل به اباحه بشه، میدونید معنیش چیه؟ معنی قول به اباحه اینجا چیه؟ ایشون میفهمد معنی قول به اباحه در اینجا یعنی این که تو میدونی که یه طرف حرامه یه طرف واجبه، اما میای قلبا معتقده به چی میشی؟ به اباحه میشی. این میشه مخالفت التزامیه. قطعا میدونی حکم شارع اینجا اباحه نیست. ببینید مخالفت عملی که نمیشد کرد، اونو بذاریدش کنار، میه سراغ مخالفت التزامی و قلبا متدین میشی به حکم اباحه، در حالی که میدونی شارع اینجا یا وجوب رو گفته یا حرمت رو. شیخ میپرسه آیا این جائزه یا نه. حالت دیگه چیه؟ شبه موضوعی بود، شبه حکمیه. آقا هم مثالی که قبلا زدیم براتون، یه میتی افتاده، من نمیدونم، میت منافقیه، نمیدونم که آیا این ملحق به کفاره که دفنش حرامه یا ملحق به مسلمینه که دفنش واجبه. شبه هم شبه حکمیه است، نه موضوعیه. یعنی نمیدونم حکم منافق چیه، نه اینکه این کسی که جلوم افتاده نمیدونم مسلمونه یا کافره، نه، میدونم که منافقه، مسلمان منافق، ولی حکم منافق رو نمیدانم، دوران دارم بین وجوب و حرمت. خب اینجا مخالفت عملیه نمیشه کرد. چرا؟ چون آخر این میت یا ایشون دفن میکنه یا نمیکنه دیگه. در هر دو حالت احتمال موافقت هست. اگه دفن کنه شد، شاید چون شارع حکم داده که آقا منافق مسلمان هم دفنش واجبه، خب موافق عمل کرده. اگه دفنم نکنه احتمال باز موافقت هست. چرا؟ چون شاید حکم شارعی این باشه که منافق مسلمان دفنش حرامه و نباید دفنش بکنه. پس در هر دو حالت احتمال موافقت هست، نمیتونه مخالفت عملیه قطعی کنه. اما مخالفت التزامی چی؟ در دو طرف اصالت البراءه جاری بکنه و چی؟ و مخالفت التزامی بکنه، بگه آقا من اینجا معتقد میشم، معتقد میشم به اباحه. شیخ میگه این اعتقاده بهش میگن التزام، و این داره مخالفت التزامی میکنه با حکمین قطعی شارع. در اینجا حکم شارع قطعا یا وجوب یا حرمت، اباحه قطعا نیست، ولی داره معتقد به اباحه میشه. شیخ اینجا سوالش اینه آیا مخالفت التزامی جائزه یا نه. خب شیخ در دو تا مقام این بحث رو مطرح میکنه. یکی مقام شبهه موضوعیه که اونجا اصلا ایشون میفهمن مخالفت التزامی رخ نمیده، اصلا توضیح میدیم چرا. یکی هم در حوزه شبهه حکمیه که در شبهه حکمی هم شیخ معتقده که بله، ولو مخالفت التزامی رخ بده، اما ما اصلا دلیلی در شریعت بر مخالفت التزامی خدمت شما که عرض بکنم نداریم، و اگر هم داشته باشیم دلیلی بر در شریعت بر مخالفت التزامیه، اون مال علم تفصیلی نه اجمالی، که حالا انشاءالله میرسیم. ببینید عبارت رو دوستان، اذا عرفت هازا، آخر صفحه 83، اذا عرفت هازا فلنعد الى حکم مخالفت العلم الاجمالی. حالا که اینو فهمیدیم، بریم سراغ حکم مخالفت با علم اجمالی. فنقول، چی میگیم؟ مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال یتصور على وجهین، مخالفت با حکمی که معلوم است بالاجمال، یعنی هم تصویر علم اجمالی که قبلا گفتیم، به دو صورت ممکنه. الاول مخالفته من حیث الالتزام، اولی مخالفت التزامی با علم اجمالی دیگه، التزام معنی کردن، معنی تدین. مثل چی؟ اولشون مثال شبه موضوعیشو میزنه، کل التزام به اباحت وطی المرأت المرددت بین من حرم وطیها بالحلف و من وجب وطیها بهی، یعنی بالحلف، ما اتحاد زمانه الوجوب و الحرمه. مثل چی؟ مثل التزام به اباحه. میبینید؟ یعنی معتقد بشه به اباحه. در چه موضوعی؟ در موضوع وطی المرأت المرددت بین من حرم وطیها بالحلف و من وجب وطیها بهی. در مورد یه زنی نمیدونه که قسم خورده، در مورد همسرشه قسم خورده به وطیش، یا قسم خورده به عدم وطیش. مردده، این زن مردده بین این دوتا حالته، این مرد در مورد این موضوع یعنی زن مردده بین این دوتا حالته، آیا محلوفه به الوطیه یا به عدم وطیه. ما اتحاد زمان یل وجوب و حرمه، در حالی که زمان وجوب و حرمت هم متحدن، یعنی قسم خورده روز جمعه. چرا دوستان این قیدو داره شیخ میاره؟ تا دیگه مخالفت عملیه ممکن نباشه، چون در نهایت روز جمعه این یا وطیش میکنه یا نمیکنه. ببینید اگه به طور کلی گفته بود حلف کرده که وطی کند یا نکند، میتونست مخالفت عملی کنه، یه روز وط کنه یه روز نکنه، اینطوری قطعا مخالفت عملی هم ممکن بود. اما توی زمانی که بین زمان و وجوب و حرمت اتحاد زمانی هست، نمیتونه مخالفت قطعی بکنه، چون آخرش یا در اون روز وطی محقق میشه یا نمیشه. اگه وطی محقق شد، خب خلاف یکی از حالاتش میشه که قسم خورده بود که وطی نکنه. اگه وطی محقق نشد، خلاف یه حالت دیگه میشه که قسم خورده بود چی؟ وطی بکنه. و نمیتونه اینجا خلاف میشه، موافقت هم میشه. لذا نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه. در چه حالتی؟ در حالتی که بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم، در حالتی که اتحاد داره زمان و وجوب و حرمت. خیلی خوب، این مثال شبه موضوعیه. و کل التزام به اباحت موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریم. و مثل چی؟ و مثل این مثال شبه حکمی است، مثل زمانی که این فرد التزام پیدا میکنه به اباحه، معتقد به اباحه میشه، اون هم کی؟ زمانی که دعوا سر چیه؟ موضوع کلی مردد امره بین الوجوب و تحریمی، موضوع کلی بردش شبه حکمیه که امرش مردد بین وجوب و تحریمه. مثل چی؟ همون مسئله دفن موافق، دفن منافق ببخشید، که مسئلهش دوران داره بین وجوب و تحریم. مع عدم کون احدهم المعین تعبدی یعتبر فیه قصد الامتثال. البته ما این مال که این تصویر مسئله ما، ببینید ما میخوایم بگیم دفن منافق وقتی شبه حکمیه داریم مخالفت عملیه نمیشه کرد، فقط میشه مخالفت التزامی کرد. شیخ میفرماد این مال زمانی که طرفین شبهه چی باشن؟ توسلی باشن، و اگه یکیش تعبدی باشه دیگه نمیشه. چرا دوستان؟ چون اگر طرفین شبهه یکیشون تعبدی باشن و اون وقت شما معتقد به اباحه بشید، مخالفت عملی پیش میاد. چرا؟ چون با توجه به اون قولی که اینها معتقد بودن دیگه، مسئله قصد وجه یا مسئله معین بودن واجب، چون بنابر بعضی از اقوال اگر شما واجبت معین نباشد نمیتونی قصد امتثال امر کنی، نمیتونی قصد وجه بکنی و نمازت باطله، یا مثلا اون فعلی که میخوای انجام بدی باطله. لذا اگه یکی از طرفین شبهه شما، خدمت شما که عرض بکنم، واجب تعبدی باشد، اون وقت مخالفت عملی اتفاق میفته. مثلا مثال زدم براش، مثلا برات نماز زن در ایام استظهارش در ایام حیض، به یه روزهایی میرسه مردد میشه، هنوز تو اون 10 روز حیضشه که آیا حائض هنوز یا نه. خب اینجا دوران داره دیگه، اگه زنی حائض باشه نماز خوندن برش حرامه، حائض نباشه واجبه. اینجا یه طرفش صلاته، صلات درش چی شرط؟ قصد امتثال امر و قصد وجه، حالا بنابر مشهور. ولی اونجا این نمیتونه قصد وجه کنه. چرا؟ چون مطمئن نیست که نماز برش واجبه. لذا اینطوری نیست که اگه یا نمازو میخونه یا نمیخونه، اون حالت میخونش باطل میشه. لذا در هر دو حالتش یعنی نمازو نمیخونه. دقت کردید؟ و علی ای حال اون حکم امتثال نمیشه. این موافقت احتمالی با خوندن صلات یعنی نماز واجب اینجا اتفاق نمیفته تا زمانی که قصد امتثال و مسئله تعبدیت و قصد وجه معتبره. اما اگه توسلی باشه نه، آقا این میته، یا آخر دفنش بکنم یا نمیکنم، هیچ کدومش هم متوقف بر قصد وجه و قصد امتثال امری حرفا نیست. فان المخالفه فی المثالین. دوستان اون چی شد؟ اگه اونجا او بخواد نماز رو بخونه اونجا و به خاطر مسئله قصد قربت و اینکه اینجا معلوم نیست در واقع اون نمازی که میخونه قصد قربته توش این چیزا نماز رو نخونده، از اون طرف ترک نماز هم نکرده به یه معنا. خیلی خوب، فإن المخالفت کجا بودیم؟ فإن المخالفت فی المثالین لیست من حیث العمل. مخالفت این دوتا مثال یعنی اون شبه موضوعی و شبه حکمی که طرفینش توسلی باشن، البته طرفینش میتونن توسلی باشن میتونن تعبدی لابعینه هم باشن، شیخ فقط اونجا رو گیر داد که یکیشون به طور مشخص تعبدیه. لأنه لا، این هر دوشون مخالفت عملیه درشون ممکن نیست. لأنه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و ترک الموافق للحرمه، چون آخرش یا یه فعلی انجام میده که موافق وجوبه یا یه ترکی انجام میده که موافق حرمت. فلا قطع بالمخالفت الا من حیث الالتزام به اباحت الفعل. مخالفتی به وجود نمیاد، مخالفت قطعیه، مگر از حیث التزام به فعل. یعنی چی؟ التزام به اباحه فعل، چون اباحه قطعا مخالف با وجوب و حرمت. لذا اعتقاد به اباحه میشه مخالفت التزامی با حکم در اینجا. خب این مخالفت التزامی. از ثانی مخالفته من حیث العمل. دومی چیه که اینو بعدن شیخ چند صفحه جلوتر، اول مخالفت التزامی کامل بحث میکنه، بعد مخالفت من حیث العمل میرسه که بحث اصلی اونم مخالفت من حیث العمله. مخالفت هو من حیث العمل، مخالفت علم اجمالی از به جهت عملی، مثل چی؟ که ترک الامرین اللذین یعلم به وجوب احدهما. دو تا امری که قطعا میدونی یکیشون واجبه رو هر دو رو ترک میکنه، مثل نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه. و ارتکاب فعلا یعلم به حرمت احدهما، دو تا فعلو که میدونه قطعا یکیشون حرامه رو بیره انجام میده، همون دو تا انا و ظرفی که عرض کردم، یکیشون نجسه یکی طاهره، هر دو رو مینوشه. فان المخالفه هنا من حيث العمل، مخالفت در اینا چی ان آقا؟ مخالفت عملیه نه مخالفت التزامی. خب حالا بریم وارد مخالفت التزام عملی بشیم و بعد از ذلك نقول. میخوام چی بگیم آقا؟ میخوام بگیم مخالفت التزامی در شبهه موضوعی رخ نمیده. چرا؟ چون در شبهه موضوعیه اون اصولی که ما جاری میکنیم حاکمند بر موضوعات احکام. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو مثلا اصل عدم تعلق حلف یعنی قسم به وحی رو جاری کردی، ببینید وجوب وفای به وحی، وفای ببخشید به حلف واجبه، درسته؟ وفاء الحلف واجبون. خب موضوعش چیه؟ موضوعش حلفه، الحلف واجب الوفا. خب حالا اگه شما اصل عملیت آمد در شبهه موضوعیه، موضوع اون واقعی خارجی رو از ذیل مسئله حلف خارج کرد، گفت آقا حلف به وعتیه در اینجا اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون اصالت با عدم حلفه. وقتی که اینو خارج کرد، دیگه این از ذیل موضوع الحلف و واجب الوفا خارج میشه. یعنی دیگه اصلا وجوب حلف اینجا محقق نمیشود که من بخوام باش مخالفت التزامی کنم. از اون ور در مورد حرمت ببخشید عدم وطی هم همینه. توی اون ورش هم من همین اصالت عدم حلف رو جاری میکنم، میگم اصالت عدم حلف به چی؟ به عدم وطیه. لذا در طرفین من اصل عملی رو جاری میکنم، اصل عملی من این موضوع خارجی رو از ذیل موضوع دلیل خارج میکنه. لذا برای این موضوع خارجی دیگه از نظر شارع نه وجوب ثابته و نه حرمت. لذا اگر من اینجا قابل به اباحه بشم، اصلا مخالفت التزامی نکردم. چرا؟ چون اینجا حکم واقعیش، حکم حقیقیش نزد شارع درسته که به جهت ظاهری رو ثابت کردیم، ولی چون شبهه موضوعیه بود، میشه چی؟ میشه اباحه، نه وجوب و حرمت. لذا من یه حکمی در مقابل دوتا حکم شارع به وجود نیاوردم، نه، که بشه مخالفت التزامی. این خصوصیت چیه؟ خصوصیت اصل عملی در شبهات موضوعیه. بعدن خواهیم گفت که اصل عملی در شبهات حکمی این کارو نمیتونه بکنه، نمیتونه موضوع از ذیل حکم واقعیش خارج کنه. حالا خواهیم گفت اونجا. یعنی اگر اونجا یقین داریم به وجوب یا حرمت، اصل عمل نمیتونه بیاد برای ما حکم اباحه تأسیس کنه. اینجا اصل عملی حکم اباحه در مقابل وجوب و حرمت برای ما تأسیس نمیکنه در شبهه موضوعیه. اینجا موضوع خارجی رو از ذیل حرمت و اباحه خارج حرمت و وجوب خارج میکنه. لذا اصلا یه حکم جدیدی تأسیس نمیکنه اینجا اصل عملی. حکم یا وجوب یا حرمت، بله برای حلف، اما من اصلا اینجا حلفی ندارم، یعنی موضوعا خارج میشم از اون مسئله. ببینید، اما المخالفت الغیر العملیه، مخالفت غیر عملی، مخالفت التزامی، فالظاهر جوازها فی الشبهة الموضوعية والحکمية معا، جواز داره هم در شبهه موضوعی هم حکمی. اول موضوعیه رو ایشون میگه. سواء کان الاشتباه و تردید بین حکمین لموضوع واحد کلم سالین المتقدمین، یا چه فرقی نمیکنه این اشتباه و تردید و اجمال ناشی از دو تا حکم باشه که مرددن بر موضوع واحد، مثل حکم وجوب دفن و حرمت دفن برای موضوع واحد. موضوع واحد کی بود؟ میت منافق. یا نه، او بین حکمین لموضوعین، گاهی اصلا این تردید بین دو تا حکم برای دو تا موضوع به وجود میاد. مثل چی؟ که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع غفلتن به ما این مرددن بین الماء و البول. آقا یه کسی غفلتن رفته وضو گرفته با یه مایه‌ای که مردد بین ماء و بوله. چرا قید غفلتن رو شیخ میاره؟ چون اگر بدونه که این آب مردد بین ماء و بوله و یقین نداشته باشه که این آب طاهره، اصلا وضوش منعقد نمیشه از اول. از اول اصلا وضوش منعقد نمیشه. این بحثی که الان میخوایم بکنیم مثلا مطرح نیست، شکی به وجود نمیاد که بخوایم توش اصل جاری کنیم. اما فرض اینه که شروع کرد وضو گرفتن، غافل بود، بعدن فهمید که آقا این آب مردد بین بفرمایید ماء و بول بود. خب اینجا فقها میگن دو تا اصل جاریه. این چرا اومد وضو بگیره؟ چون محدث بود دیگه، حدث داشت، یعنی وضوش باطل شده بود قبلا، مثلا از دستشویی آمده بود. خب از اون ورم خب بدنش طاهر بود که آمد وضو بگیره دیگه، آدم طاهری که متطهر نشده، هنوز طهارت وضو نگرفته، آمده با آب وضو میگیره. اینها میگن دو تا استصحاب اینجا جاریه. حالا یه بعضیشون شاید قاعده فقهی باشن، تینش نمیخوام گیر بدیم. یه اصالت بقاء حدث، یه اصالت بقاء طهارت بدن. آقا با یه آب مردد بین بول و با یه مایع مردد بین بول و آب وضو گرفته. حالا شک داریم این اگه آب بود، خب من هم بدنم طاهره هم الان وضو گرفتم. اگه بول بود بدنم نجس، الان وضو هم ندارم. اینا میگن چون شک دارید حالت سابقه رو استصحاب کنید. حالت سابقه چی بود؟ طهارت بدن. پس بدن طلب طاهره، حکم به طهارت بدن میکنیم ظاهرا. حالت قبلی چی بود؟ حدث داشتم. همونو بقاشو ادامه بده، بقا بده همون رو، موضوع رو ادامه بده، بگو الان چی؟ اصل با چی؟ اصل اینه که من هنوز محدثم، لذا بقای حدث و بقای طهارت. چرا شیخ میفرماد لموضوعین حکمین لموضوعین؟ چون دوتا موضوع اینجا داریم. طهارت و نجاست مال بدنه، محدث بودن و متطهر بودن مال نفسه. انسان ببینید، یه بار ما میگیم خبثی به انسان هست، بولی، غائطی، دمی، چیزی، انسان با اینو طاهر کن. یه بار نه، یادتون باشه، یادتونه که طهارت رو اول لمعه شیخ شهید که تعریف میکرد میفهمود یک حالت معنویه. یه بار نه، نفس انسان بالوضوعی که با قصد قربت میگیره حالت طهارت پیدا میکنه. لذا موضوع طهارت و نجاست اون بدن است، جسم است. موضوع تطهر و محدث بودن چه؟ این نفس. حالا من دورانم بین حکمین در موضوع این، حکمانی در موضوعه. اینجا هم دوتا اصلی که جاری میکنم منجر به چی میشه؟ مخالفت التزامی میشه. چرا؟ چون اگر آب طاهر بود، خب دیگه الان من خدمت شما که عرض بکنم بدنم طاهر، وضو هم دارم، خب چرا ما اینجا در اصلمون حکم کردیم که الان وضو نداری؟ اگه آب نجس بود، پس من الان بدنم نجس و وضو هم ندارم. این دوتا اصل آمده یه چیزی به ما داده که رو هم دیگه مخالفت با طرفین میکنن. از یه طرف میگه بدن طاهره، اصل استصحاب، از یه طرف میگه وضو نداری، این میشه مخالفته. یعنی من بعد قائل به چیزی بشم، متدین به چیزی بشم که میدونم در واقع اینطوری نیست. دقت کردید؟ از اون طرف مخالفت عملیه هم اینجا ندارم. چرا؟ چون من در هر حال نماز که بخوام بخونم هم احتمال داره که چی؟ همین الان طهارتم هم درست باشه با اون آب، چون آب بوده نه بول، و نمازم درسته. این نماز میتونم بخونم و احتمال صحتش هست، احتمال بطلانش هم هست. لذا من الان به واسطه این وضوعی که گرفتم چه نماز بخونم چه نخونم احتمال موافقت هست، مخالفت قطعی نمیتونم بکنم. لذا تمام دعوا سر مخالفت التزامی است که آقا من اینجا قائل به طهارت بدن و از اون ور محدث بودن شدم، در حالی که در خارج و در واقع یا الان نجسم و محدث یا الان طاهرم و متطهر. خب میشه مخالفت التزامی. که این مخالفت التزامی کی به ما داد؟ اون دوتا اصل به ما دادن. خب شیخ میخواد بفهمد آقا اینجا مشکلی نداره، اما فی شبهت الموضوعیه، در شبهه موضوعیه، فلان الاصل فی شبهت الموضوعیه انما یخرج مجراه عن موضوع تکلیفین. در اصل عملی، در شبهه موضوعیه چه کار میکنه اصل عملی؟ در به این میگفتیم حکومت، حیاتون باشه پایان اصول فقه، دلیل اصل عملی میاد چه کار میکنه؟ میاد اون مجرایشو که درش اصل جاری شده رو از ذیل موضوع دوتا تکلیف خارج میکنه. آقا شک ما در چی بود؟ در تعلق حلف به وجوب وعتیه. میگیم آقا نه، اصل در عدم تعلق حلف است به وجوب وعتیه. خب وقتی که وجوب وعتی اصل شد، عدم تعلق حلف به او، دیگه حکم حلف چی بود؟ وجوب وفا. این دیگه اصلا نمیاد، چون من موضوعش رو منتفی کردم. از اون بر حلف به عدم وعتی هم همینه، موضوعش منتفی شد. لذا وقتی که از ذیل موضوع تکلیف این خارج کردم خودم رو، دیگه اصلا موضوع تکلیف باقی نیست تا حکمش باقی باشد، تا من مخالفت التزامی کنم با اون دوتا حکم. فیقال، شیخ ببینید چی میفرماد، الاصل و عدم و تعلق الحلفه به وطی هازهی و عدم و تعلق الحلفه به ترک وطی ها. این زن اصل در چی؟ عدم تعلق حلف به وطیش و عدم تعلق حلف به ترک وطیش، در هر دوش اصالت عدم جاری میکنم. لذا فتخرج المرأتو، مرأ شد اینجا چی میشد؟ مجرای اصل عملی من. بذالکه ان موضوع حکمه تحریم و الوجوب، این زنه نه محلوفت الوطیه نه محلوفت ترک من الوطیه. لذا از ذیل عنوان حلف خارج میشه این زن. فیحکمو بالاباحه، حکم به اباحه میکنم، لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمه، چون دارم از موضوع وجوب و حرمت خارج میشم. لال اجل طرح هما، نه اینکه حکم وجوب و حرمت باقیه، من میگم یه حکم ثالثی اونجا احداث میکنم در مقابل وجوب و حرمت، نه، طرحشون نمیکنم، کنارشون نمیذارم، میگم آقا اصلا این موضوع نه متعلق به این وجوب نه حرمت. لذا موضوعا خارج میکنم اینجا بحثم رو از ذیل وجوب و حرمت. لذا اصلا مخالفت التزامی رخ نمیده دوستان، نه اینکه رخ میده و جایزه ها، این اساسا دیگه مخالفت التزامی عملا اینجا رخ نمیده، تو شبهه حکمی است که میخوایم بگیم رخ میده و اشکال نداره. و کزل کلامو فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث فی الوضوء، اونجا هم همینو میگیم. وقتی که من میگم اصل با طهارت بدنه یعنی چی؟ یعنی این بدن رو از ذیل حکم نجاست خارج کردم که وجوب اجتناب بعد از او بشه. وقتی میگم اصل با بقای حدث یعنی چی؟ بله، در مورد اینم همین کار رو دارم میکنم دیگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من حکم کردم به طهارت بدن، که حالا اینجا با حالا یا همون اصل رو میگیم یا همون خدمت شما که عرض بکنم همون اصل دیگه، که آقا این بدن طاهر بود، شک کردم که با بول ملاقات کرد یا نه، اصالت جاری میکنم نه ملاقات نکرد با بول، لذا همون طهارتش رو استصحاب میکنم. لذا این از ذیل کدوم حکم میاد بیرون؟ از ذیل حکمی که اثبات نجاست میکنه. آقا هر چیزی به بول ملاقات کنه نجس میشه، خب این به بول ملاقات نکرده، چرا؟ لل اصل. از اون طرف در مورد بدن چی؟ هر چیزی که با او به واسطه آب، اینطوری باید بگیم، هر کسی که به واسطه آب وضو بگیره متطهر میشه. اصل اینه که چی؟ این به واسطه آب وضو نگرفته، اصل عدمش، لذا متطهر نیست. بله، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که موضوع حکم تطهر و نجاست اینجا اصلا منتفیه. نه اینکه من یه موضوع و یه حکم و یک خدمت شما که عرض بکنم حکم ثالثی اینجا تأسیس کردم، لذا توی شبهه موضوعیه، چون موضوع چون اون مجرای اصل از ذیل موضوع حکم شرعی خارج میشه، اصلا دیگه حکم بار نمیشه تا بخوایم مخالفت با اون حکم رو تصویر بکنیم. شبهه حکمیه هم انشاءالله داریم که جلسه بعد انشاءالله شبهه حکمیه رو خواهیم خوند.